11 به وقت تهران. شنو شاهمین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. واکنش‌ها به مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی ادامه دارد. دومین روز از نشست صلح اوکراین امروز در سوئیس برگزار می‌شود. کشتی اوکراینی که هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفت در آستانه غرق شدن است. در ادامه واکنش‌ها به تبادل زندانی بین ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز آزادی حمید نوری را مباشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر، خانواده احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفتند در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می دهند. نخستین روز از نشست صلح اوکراین روز گذشته با حضور رهبران و مقام‌های ارشد ده‌ها کشور در سوئیس برگزار شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در آغاز این نشست گفت امروز روزی است که جهان به دستیابی به صلح عادلانه نزدیک‌تر می‌شود. Today is the day when the world begins to bring a just peace closer. شماری از مقام‌های حاضر در این نشست نیز به شدت از اظهارات یک روز پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که پیش شرط‌های خود برای برقراری آتش بس را اعلام کرده بود، انتقاد کردند. از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت حقیقت را بگویم، او دعوت به مذاکره نمی‌کند، دعوت به تسلیم شدن می‌کند. But we must speak truth. He is not calling for negotiations. He is calling for surrender. در نشست دیروز همچنین نمایندگان کشورهای عربستان، ترکیه و کنیا بر لزوم شرکت داشتن روسیه در این گفتگوها تاکید کردند. کشتی اوکراینی وربنا که چند روز پیش هدف دو موشک حوثی‌ها قرار گرفت، همچنان در حال سوختن است و خدمه این کشتی روز گذشته ناچار به ترک آن شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد خدمه این کشتی ظهر شنبه با ارسال پیام اضطراری خواستار کمک کشتی‌های اطراف شدند و یک کشتی به نام آنامتا به کمک آنها رفت. به گفته سنتکام، ناوچه ایرانی جماران که تنها 8 مایل دریایی، حدود 14 کیلومتر با کشتی در حال سوختن فاصله داشت، به درخواست اضطراری خدمه پاسخ نداد. یک کشتی یونانی هم که حوثی‌ها به آن حمله کرده بودند، از روز جمعه دچار آب گرفتگی شده و خدمه کشتی آن را ترک کردند. حوثی‌های مورد حمایت ایران از آبان سال گذشته با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه، ده‌ها بار به کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه حمله کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 8 سرباز این کشور بامداد شنبه بر اثر وقوع انفجار در خودروی زرهیشان در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، علت انفجار در این خودروی زرهی احتمالاً قرار گرفتن یک وسیله انفجاری بر سر راه آنها یا اصابت موشک ضد تانک از سوی نیروهای حماس بوده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. به این ترتیب شمار قربانیان نظامی اسرائیل در عملیات زمینی در نوار غزه به 309 کشته رسید. در تحولی دیگر، شامگاه شنبه تظاهرات هفتگی خانواده‌های گروگانه‌های اسرائیلی در تل‌آویو و برخی دیگر از شهرهای اسرائیل برگزار شد. و در شب دوم جام ملت‌های اروپا، کرواسی مقابل اسپانیا غافلگیر شد، 2-3 شکست خورد. هر 3 گل اسپانیا در نیمه اول به ثمر رسید و در نیمه دوم تلاش‌های بازیکنان با تجربه و پا به سن گذاشته کرواسی به جایی نرسید. پس از این مسابقه تیم‌های ایتالیا و آلبانی مقابل هم قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:00.